جویش جلب خودش میسازه این منظره. خب به نظر ما ایسای سر رسیدیم دیگه طرف چشمه قطخ، از این همی پل میریم. بین کمو تا ایسای سر بریم، بین بریم ببینیم هموطنان عزیز که تفاوت چشمه شفا با چشمه قطخ در چی هستک. اوجه خو یک تفاوت شد خیانه میل پیش از پیش بگویم که این همی است که اوجه هم آب گرم داشت و هم آب سرد داشت. هیچه میگن که آبش سردتر از اوجه است. بین میریم این حال انشالله از نزدیک میبینیم. سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشین، خوب هستین؟ صحت مند چی الله ره؟ شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ حاجی صاحب خوب هستین؟
الحمدلله سلامت باشین. جان شما جوره؟
ساعت دارین؟
الحمدلله شکر. شما خوب هستین؟ سلام علیکم. مانده نباشین، خوب هستین؟ بخیر.
حاجی صاحب اسمتان؟
اسم من گل محمد.
گل محمد، از کجا آمدین؟
من از هرات آمدیم.
از هرات؟
هرات بله.
بسیار خوب، کجای هرات؟
شهر هرات هستیم.
هرات جا شهر مقبول است واقعا.
جای دیدنی، جای خوبی است.
چقدر وقت میشه که اینجا آمدین؟
ما والا یک هفته میشه که آمدیم. کابل، در کابل بودیم، امروز اینجا آمدیم.
چطور میگذره در سنگلاخ؟
والا امروز دیگه بسیار زیاد خوش تیر شد بریم ما.
واقعا که
چیز آورده بودیم همینجا از یک بازی و صد غذا همینجا پخته بودیم. بسیار جای شما خالی از شما غذا را شما پیشتر خوردیم.
نوش جان تا، نوش جان تا، نوش جان تا. هوای سنگلاخ نسبت به مرکز و سایر ولایت‌های دیگه بسیار سردتر و خوبتر است. با شما چند نفر بودین که امروز آمدین؟ چی پخته کرده بودین؟
شوربا پخته کرده بودیم. اول که آمدیم جگر. خب. جگر که خوردیم بعد از اون شوربا، بعد از اون رفتیم داخل آب. خیلی خوش گذشت.
دو تا هم نان خوردیم.
دو تا ما. جگر کم بود، کمی به مزه خوردیم دیگه.
بسیار خوب، بسیار خوب. اگر اجازه بدین بر ما بریم از همین چشمه هم تشکر. سلامت باشین، قربانتان، نوش جانتان. همین چشمه را یک بار ببینیم که وقت برنامه ما هم کم است.
خیلی ممنون، تشکر.
سلامت باشین. امیدوار هستم چند روز را که در کابل هستین همچنان بیادرهای ما که از خارج آمدن برشان در افغانستان خوش بگذرن.
انشالله که خوش میگذرن.
سلامت باشین. بریم ملک صاحب. یالا سلامت باشین، سلامت باشین، تشکر. نوش جانتان، نوش جانتان. نام خدا، این جوابش نسبت به او چشمه خیلی زیاد است.
چهار برابر
آب. خب شما برین همکارای عزیز، ما هم بالا شاییم. نام خدا ایجا بیخی یک حوض سعی است تقریبا هیچ که نباشه یک متر بیس سانتی همطور آب است ایجا و سرچشمه او قسمت است اگر اشتباه نکنم.
اونجا مست چار جای است.
جالب است و امی محوطه، امی کوک است، امی سنگ است، بسیار جالب است.
بله از چار جای تقریبا آب میبره، چار جای پنج جای.
اینه چرا چشمه قطخ میگن؟
والا میره داستان چه برای ملک صاحب؟
ملک صاحب میفهمی چرا میگن؟
این قسمت دره سنگلاخ سرقلا میگه پایینشه. اینجا را به خاطر چشمه قطخ میگه که همی کوچیگگان نیست در منظره کو. امیر قطخ میگه یعنی از زیر همی آب میبره، از زیر همی کو همی قطخ.
بسیار خوب. بسیار زیاد تشکر. کلتون خیر ببینید.
شما جهان سپاس که در وطن ما خوش آمدین. انشاءالله باز بار بیاین، ما در خدمت شما باشیم. انشاءالله برادر ما سن، هر کی که در وطن ما مهمان ما است، عزیز ما است، ما خیلی خوشحال شدیم روز از
برنامه باشین. خودتون آماده کنین به یک بازی. ملک صاحب بسیار زیاد تشکر. پیام داشته باشین، کلام داشته باشین.
ما از شما سپاسگزاری، تشکری میکنیم که در دره ما آمدین، در تشریف آوردین، دره ما را نورانی ساختین.
قربانتان، سلامت باشین. پیش از این که خداحافظی کنم، حیران مانده ما لیه او سر که او بازی میکنه. اگر او بازی هم نکنم مرا بزار مندازن تا قریه و قریه بدی. شما را به خداوند یکتا و بنیاز میسپارم. شب و روزتان خوش، خدا نگهدارتان.
تشکر که همراه ما بودین. تا سفر چکری دیگر، بدرود.
افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
دوستان همراه، شبتون بخیر باشه. لالای غریب عنوان برنامه است که برای این لحظه شما ایزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکهش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن از رشادت ها و دلاوری های سفیر عاشق از دیار سرپل است. شهید سید مهدی اکرمی، فرزند محمد حسین، متولد اواخر دهه 40 هجری خورشید. سید مهدی اکرمی در قریه مرغزار ولسوالی بلخاب ولایت سرپل در خانواده مذهبی متولد می شود و از آنجا که خانواده بسیار علاقمند دروس حوزوی هست، دروس ابتدایی حوزوی را در ولسوالی بلخاب می گذراند. مرحوم محمد سرور رجایی در توضیحاتی از زندگی این شهید چنین می گه.
در سال 1347 در یک از قریه های زیبای منطقه بلخاب دیده به جهان گشود. در یک خانواده مذهبی و روستایی دوره خردسالی را در آغوش خانواده سپری نمود. وقتی به سن 7 سالگی رسید، بنا به توصیه پدر بزرگوارش راهی مکتب خانه های روستایی شد تا قرآن بیاموزد و سواد خواندن و نوشتن را یاد بگیرد.
سید مهدی از همان دوران نوجوانی خوشخلق، مهربان و با ادب بود. سید میرزا حسین اکرمی، پسر کاکای سید مهدی.
این شهید بزرگوار تقریبا سالهای 1348 متولد شده باشه، ساکن بلخاب بوده، بلخاب ولایت سرپل. آدم با اخلاق بود، به این معنا که مثلا بچه های روستایی و اهل قریه که دوری هم جمع میشن بازی میکنن، گاهی موقع حرفای تقریبا بد به زبان میگن، جاری میکنن، ولی ایشان هرگز و ابدا بلکه نصیحت میکرد که بچه ها با زبان بد با کسی حرف نزنین، خوش برخورد باشین، خوش اخلاق باشین.
سید مهدی اکرمی دوران کودکی خود را در همون ولسوالی بلخاب گذرانده و دروس ابتدایی حوزه را هم بنا به پیشنهاد خانواده در همانجا گذراند.
متاسفانه دوره انقلاب که شد، خب مکاتب کلیه مثلا تعطیل شد. در بلخاب اصلا هیچ مکتب دولتی وجود نداشت. یعنی قبلا اگه بوده تعطیل شده بود که فقط زمان جنگ بود. دیگه اشان مکتب دولتی نرفته بود، فقط همونجا پیش آخونده و از کنم معلم های محلی خوندن و نوشتن یاد گرفته بود در همون بلخاب. اینجا مثلا حوزه علمیه تقریبا در سطح ابتدایی بود، بله اونجا یک مدرسه بوده و الان او تخریب شده در منطقه قریه دهنه بلخاب. پایه یک دو درس گفته می شود همون زمانات، همونجا درس های ابتدایی رو خونده بود.
به گفته اقوام و دوستان، سید مهدی از همان دوران نوجوانی علاقه به شخصیت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را در دل داشته و این علاقه را هم از پدر بزرگوار به ارث برده بود.
از همون زمان نوجوانی عشق به امام خمینی رحمت الله علیه را زیاد داشتن. ایشان از همون زمان نوجوانی رساله امام خمینی داشت و در همون بلخاب مقلدی امام رحمت الله علیه بود. پدرشان هم تا زمانی که زنده بود انقلابی بود، عاشق به امام بود، مقلدی امام بود. آدم خیلی مذهبی بود و آدم درس خوان بود و آدم خیلی خوش اخلاق و خوش برخورد بود و یک آدم خیلی استثنایی بود و اهل مطالعه و اهل تحقیق و اینها بود. کتاب می‌خرید، می‌خوند و از کنم با اینکه شهریه نداشت، پولی نداشت، باید قرض می‌کرد، کتاب می‌خرید، کتاب‌های تاریخی، حدیثی، با اینکه اون زمان شاید پایه سه حوزه بیشتر نبود، در ابتدای کار بود، ولی خب آدم با اطلاع بود، اهل مطالعه بود، اهل تحقیق بود. بعد در همون شهرستانی که ما اونجا مشغول بودیم درس می‌خوندیم، در طول هفته شب‌های جمعه پنجشنبه در بسیج همون شهرستان شرکت می‌کرد و دو شب را می‌رفتیم تا یک مسجدی بود و عرض کنم که اونجا نگهبانی می‌دادیم.
عشق به نظام و انقلاب اسلامی در او موج می‌زد و همواره خانواده را هم به حمایت از امام خمینی و نظام جمهوری اسلامی تشویق می‌کرد. سید عبدالحسین اکرمی، برادر سید مهدی اکرمی، و توضیحاتی در این خصوص.
خیلی نسبت به ما، چون ما سن ما کم بود، اخلاق خیلی خوبی داشت. میگفتن که نماز روزتون سر وقت بخونین، نسبت به امام خمینی، نسبت به انقلاب اسلامی خوشبین باشین، از انقلاب اسلامی حمایت کنین، پشتیبان جمهوری اسلامی باشین که جمهوری اسلامی مرکز جهان شد.
سید مهدی بسیار صبور و بردبار بود و از لحاظ اخلاقی بسیار نابغه بود. سید حدیثه جلالی، عروس کاکای شهید، از سید مهدی تعبیر به شهید زنده می کنه.
من که سالی که ازدواج کردم آمدم، او فکر کنم یک 5-6 ساله بوده دیگه. مثل من بچه خود مواره اونجا افغانستان، شما در جریان دیگه، فامیلا کلن یک خانواده وری حساب می شوند دیگه. یعنی از لحاظ اخلاق اصلا نمیشه توضیح بده. قد بچه صبور رو بردبار بود که هیچ حساب نداره. الانم به خانواده شانم میگم تو خانواده شما او یک چیز دیگه بود، واقعا نابغه بود از لحاظ اخلاقی میگم. یعنی یک جوری بگم که او از اول مثل شهید زنده وری بود، خیلی صبور بود.
سید مهدی اکرمی پس از طی مراحل اولیه تحصیل، با توجه به اشغال افغانستان توسط رژیم کمونیستی شوروی و بسته شدن مدارس علمیه، در سال 1361 هجری خورشیدی به پیشنهاد پدر و علاقه شخصی خودش عازم ایران میشه تا به ادامه تحصیل بپردازد. در ایران به مدرسه علمیه آیت الله حکیم در شیروان میره و مراحل ترقی و کمال را در همونجا طی میکنه.
پدر شهید اکرمی که از شخصیت های پرهیزگار و مؤمن زادگاهش بود، اشتیاق بسیاری بر این داشت که فرزندش سید مهدی اکرمی طلبه شود، به مدرسه علمیه برود. از آنجایی که در آن زمان در افغانستان اتحاد جماهیر شوروی حمله کرده بود، بخشی از شهرهای افغانستان را اشغال کرده بودند، بسیاری از حوزه های علمی هم تعطیل شده بود. بنا به توصیه پدرش سید مهدی اکرمی دل به غربت می سپارد و برای تحصیل علم راهی ایران می شود. این اتفاق در سال 1361 رخ می دهد، زمانی که سید مهدی اکرمی نوجوان بیش نبوده. و سید مهدی اکرمی وقت به ایران میرسد، به شهر مشهد، و بعد با دوستی که یا آشنایی یکی از طلبه های معظم افغانستانی در شهر مشهد، راهی شهرستان شیروان می شود و به مدرسه علمیه آیت الله حکیم شیروانی معرفی و در آنجا در کسوت طلبگی در می آید.
در حین تحصیل پدر بزرگوارش فوت می کنه. سید مهدی تصمیم می گیره که به افغانستان برگرده تا هم دیداری با خانواده داشته باشه و هم از اوضاع اجتماعی مردم کشورش اطلاع حاصل کنه.
مدت 3 سال در شهرستان شیروان مشغول تحصیل و علم است که ناگاه خبر درگذشت پدر بزرگوارش برایش می رسد و سید مهدی اکرمی با دل شکسته راهی افغانستان می شود تا هم از خانوادهش دیداری داشته باشد و هم از وضعیت اجتماعی جامعه افغانستان آگاهی پیدا کند. وقتی به افغانستان می رود سال 1364 بوده، در اوج جنگ های عمومی که نیروهای اتحاد جماهیر شوروی بر ملت افغانستان، بر مردم افغانستان تحمیل کرده بودند. وضعیت را بررسی میکند و با تجربه بیشتر و با کلبار پربارتر دوباره برمیگردد به ایران.
سید مهدی زمانی که به ایران برمیگردد در شیروان به ادامه تحصیل دروس حوزوی میپردازه، اما در همین زمان رهبر و مقتدایش امام خمینی رحمت الله علیه فرمان جهاد صادر میکنه و سید مهدی هم تصمیم میگیره تا به ندای پیر جماران لبیک بگویه. دوره های آموزش نظامی را فرا میگیره و عازم جبهه نبرد حق علیه باطل میشه.
من همی جبهه دوم با ایشان آمدم، بسیار جوانی عرض کنم که مؤمن و اهل نماز جماعت و واقعا خیلی آدم استثنائی بود، ممتاز بود. ایشان بیشتر اوقات مشغول درس و مباحثه بود، فقط پنجشنبه و جمعه وقت کمی وقت داشتیم دیگه، هم تمام وقتش صرف درس و بحث و مباحثه میکرد و از روزو شما که کتاب های متفرقه مطالعه میکرد، کتاب های تاریخی مطالعه میکرد. از روزو شما که او زمان شوروی که علیه افغانستان تجاوز کرده بود به خاک افغانستان، میگفت که من اگر بتوانم باید برم در افغانستان علیه شوروی باید بجنگم و مجاهد و رزمنده بود دیگه. شان دیگه همون زمان خیلی فکر انقلابی داشت. خدا الله اینجا به فرمان امام ما میخواییم بریم جبهه و به فرمان حضرت امام خمینی جبهه رو باید پر کنیم. این شهید هم میگفت که ما به فرمان امام و به عشق امام ما باید بریم جبهه و پو جبهه رو پر کنیم. و بعد میگفت ما اگر عمری باقی باشه باید بریم جبهه افغانستان، شوروی رو از افغانستان بیرون کنیم.
روزی در سال 1365 پیچ رادیو رو باز میکند، گوشش به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آشنا میشود. فرمانی که حضرت امام صادر کرده بوده که هر کسی میتواند در جبهه جنگ در هر جایی که باشد شرکت بکند. با این فرمان و روحیه اطاعت از فرمان پذیری حضرت امام سید مهدی اکرمی راهی بسیج و سپاه شهرستان شیروان می شود، ثبت نام می کند و در آنجا بعد از آموزش یک دوره نظامی عازم جبهه های حق علیه باطل می شوند.
از دوران جهاد و حضور سید مهدی اکرمی در جبهه حق علیه باطل در مناطق غربی ایران اطلاعات دقیق و مشروحی متاسفانه در دست نداریم، اما حجت الاسلام سید میرزا حسین اکرمی دوست و پسر کاکای سید مهدی اکرمی به نقل از یکی از همرزمانش چنین نقل میکنم.
رفیقای عرض کنم این بزرگوار یکیشان زنده است که الان هم تو شیروانه، عاملش رستگاره. او بنده خدا میگفت که شهید خیلی آدمی ساکت و کم حرف و خیلی اهل ذکر بود، کم حرف میزد، کم صحبت میکرد در اون جیوها، بیشتر لبش به تبسم و خنده بود اما کم حرف بود. فقط همینقدر میگودم سعید خوبی بود، سعید خیلی آرامی بود، بچه خیلی با خدا بود و همین مد و سناش میکردن.
سید مهدی اکرمی سرانجام در تاریخ 5 ثور 1366 هجری خورشیدی در منطقه بانه و بر اثر اصابت ترکش های خمپاره به شهادت میرسه.
منطقه که شهید شده منطقه بانه یه خط مقدم جبهه بوده و آرپگی زن بوده. تقریبا 45 روز ایشان در جبهه بوده و بعد 45 روز خبر دادن که ایشان شهید شده. ایشان آرپگی زن بوده، تقریبا وقت شهادت 18 سال بیشتر نداشته.
سید حدیثه جلالی عروس کاکای شهید در مورد نحوه شنیدن خبر شهادت سید مهدی اکرمی و تحویل جسد شهید توضیحاتی داره.
آجاقا ما حوزه درس میخوندن، یک روز زور بود آمد، گفتم آجاقا چی خبرش؟ گفتن که هیچ، میگن که شهید مجروح شده. بعد ما آماده شدیم که بریم که مجروح رو ببینیم. بعد گفتن که نه مجروح نشده و شهید شده حوزه هلمیه و امو استادشا. بعد دیگه خلاصه ما رفتیم تو جایگاه نماز شیروان، ما رو جنازه رو نشان دادن. فقط مثلا از کمر به بالاش یک کم بهتر دیگه همش سوخته بود مثل خاکستر ورینه تا حتی پوتیناش دیگه. ما همونجا که دیدیم دید تو جایگاه نماز، بعد دیگه فرداش بود دیگه برنامه ریزی کردن، بعد آوردن که مشهد تشییع جنازه کنن دفن کنن. یک شب فقط در جایگاه نماز شیروان مان.
همون قسمی که سیده خانم جلالی هم توضیح دادن، پیکر شهید سید مهدی به شیروان بر میگرده و تشییع باشکوهی هم صورت میگیره، اما بنا به وصیت خود شهید در بهشت رضای مشهد دفن میشه و در کنار دیگر دوستان شهیدش در جوار امام رؤوف آرام میگیره. شهید در وصیت‌نامه خودش به نکات قابل توجهی هم اشاره داره.
در وصیت‌نامه‌ش هم فقط همون یک جمله‌اش یادم هست که همونجا در شیروان در روی پرچم‌ها و ارسنم که تو مدرسه نازده بودن، ایشان در وصیت‌نامه‌اش نوشته بود که این شهادت را ما از جدمون فاطمه زهرا سلام الله علیها به ارث برده‌ایم. دیگه وصیت کرده بود که به خواهران بگوییم که حجاب داشته باشن، یه وقت چادر و حجاب را خدای نکرده کنار نگذارن. حالا اونجا منطقه ما که همه با حجاب، ولی از باب یادآوری شهید گفته بود که مثلا خانواده ما باید حجابشان اسلامی باشه، پوششون درست باشه و ما پیروی ولایت فقیه هستیم، پیروی امام هستیم، در خط رهبری هستیم. اینها رو بنده خدا در وصیت‌نامه‌اش مطرح کرده و گفته و در وصیت‌نامه‌اش از بزرگترها حلالیت طلبیده است و از عموی بزرگشان مرحوم حاجی ستقی حلالیت طلبیده است که ما میریم در خط مقدم و جبهه و ممکنه شهید بشیم، ما را حلال کنید. دیگه همین مسائل را مطرح کرده، خدا رحمت کنه شهید را.
خوش آنان که جانان میشناسند، طریق عشق و ایمان میشناسند. بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان میشناسند.
کجا ایده شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجا ایده سبایی
تاریخ قلب‌آسی آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود، زیرا آنچه که اکنون در دست ما قرار دارد ده هاست فرزندان این سرزمین را از درک حقایق تاریخی دور نگه داشته است.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و سلام و درود با شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با برنامه تاریخ قلب آسیا در خدمت شما هستیم. قرار است در این برنامه مروری داشته باشیم بر تاریخ افغانستان از زمان شکلگیری تا دوران معاصر. کارشناس این برنامه استاد محمد کاظم کاظمی است. دعوت میکنیم که همراه ما باشید در این برنامه.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و روایت تاریخی خودمان را از پایان حکومت هوتکی در اصفهان و ظهور نادر افشار پی میگیریم. البته این را عرض بکنم که آنچه در این قسمت از برنامه خدمت شما عرض میشه عمدتاً مبتنی هست بر کتاب افغانستان در پنج قرن اخیر از مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ. نادر افشار دو نقش مهم در تاریخ افغانستان داره. یکی از اونها این هست که ظهور این آدم سبب برافتادن حکومت هوتکی میشه و از طرفی با پایان یافتن کار نادر افشار با سلسله حکومت دورانی در افغانستان شکل میگیره، یعنی با دو تا سلسله در واقع در ارتباط هست، دو تا سلسله از حکومت های پشتون که در قندهار شکل گرفته بودن و به نوعی میتونیم بگیم که زمین ساز افغانستان امروز شدن. ما در برنامه های پیش به تشکیل و سپس انحطاط حکومت هوتکی در اصفهان اشاره کردیم. این نکته را عرض بکنم که حکومت هوتکی در واقع همه ایران را زیر سلطه خودش نداشت و همچنین همه افغانستان را. عمدتاً متمرکز بود حکومت اشرف هوتکی در اصفهان، ولی شاه طهماسب صفوی که پسر شاه حسین صفوی بود قسمت‌های دیگری از ایران به خصوص نواحی شمالی و غربی او را در تصرف داشت و بخش‌های هرات و نواحی او در تصرف ابدالیان هرات بود. در این بین قندهار هم عملاً از تصرف اشرف خارج شده بود، به این معنی که پسرکاکای او به نام شاه حسین که برادر محمود بود قندهار را تصرف کرده بود و حکومت مستقلی داشت و چندان فرمانبری از اشرف نمی‌کرد. یعنی یک مقدار جنگ‌های داخلی هم بین هوتکیان وجود داشت که ما در برنامه‌های قبل دیدیم که مثلا محمود کاکای خودش از حکومت برداشت، باز پسر او کاکا که اشرف باشه محمود را عزل کرد و این بار باز برادر محمود حسین قندهار را گرفت و او در مقابل اشرف ایستاد و به این ترتیب حکومت هوتکی اصفهان نه یک پایگاه اجتماعی محکم در خود اصفهان داشت، به خاطری که اینها مهاجمینی از قندهار حساب می شدن و نه مناطق دیگر این قلمرو را در اختیار خودش داشت. و در این زمان عامل دیگری هم سبب شد که این حکومت بساط او برچیده بشه و او ظهور فرماندهی به نام نادر افشار هست. نادر افشار یکی از افراد طایفه افشار بود در نواحی شمال شرق ایران، یعنی منطقه کلات امروز. فرد بسیار شجاعی بود، صاحب اراده، مبتکر و در واقع یک نابغه نظامی به حساب می آمد. شاهزاده طهماسب صفوی وقتی که توانایی و نبوغ نظامی این آدم رو میبینه و میبینه که در محل خودش، در منطقه خودش به یک سردار تبدیل شده، از او دعوت میکنه برای پیوستن به اردوی او در مقابل اشرف هوتکی، و نادر افشار وارد سیستم و دستگاه صفوی میشه، به سرعت پیشرفت میکنه. در جنگ شدیدی اشرف صفوی را از اصفهان میرانه و بعد از او در شیراز او را محاصره میکنه و اشرف در نهایت ناچار میشه که دوباره به سمت قندهار برگرده. و ما گفتیم که حسین پسر کاکای او که قندهار را در تصرف داشت دیگه از او فرمانبری نمیکرد و در نهایت به وسیله یکی از افراد شاه حسین صفوی اشرف هوتکی کشته میشه و نادر افشار تمام این منطقه را عملا تصرف میکنه. بعدن شاه طهماسب صفوی را هم از حکومت عزل میکنه و پسر او را به جای او مینشانه و در نهایت خود او اعلام سلطنت میکنه و یک حکومت بسیار مقتدر در ایران کنونی تشکیل میده و بخشهای مختلف ایران را که تجزیه شده بود به نوعی اینا را دوباره سر سامان میده و سر هم میاره. بخشی از ایران در تصرف عثمانی ها بود، بخشی در تصرف روس ها بود، بخشی در تصرف ابدالیان بود، نواحی شرقی، و همچنین حتی خود قندهار را هم تصرف میکنه نادر افشار و بخشای از افغانستان، و بعد لشکرکشی میکنه به هندوستان، تخت طاووس و الماس کوه نور با خودش میاره به سمت ایران و یک سلسله حکومتی بسیار نیرومند را در داخل ایران کنونی تشکیل میده. یک ارتباط های دیگری هم نادر افشار و در واقع افشاری ها با افغانستان دارن. خب اینا وقتی که حمله کردن به اون سمت و به هندوستان رفتن، تعداد زیادی از نیروهای افشار از جمله نیروهای قزلباش یا سرخپوش به واقع همراه او بودن و اینا در افغانستان کنونی ساکن شدن و ما قوم قزلباش که در افغانستان داریم به نوعی بقایای افشاری های هستن که از ایران به اونجا کوچ کردن و همچنین منطقه‌ای که به نام افشار ما در کابل داریم. علاوه بر اینها جایی به نام قره‌تپه هم بوده که امروز به نام ترغندی شناخته میشه و حکومت‌های پشتوگرای افغانستان نام این را به ترغندی تبدیل کردن. این قره‌تپه هم یکی از ابنیه و در واقع جایگاه‌هایی بوده که نادر افشار رو ساخته بوده و در اونجا رسم گذشت لشکری و عسکری انجام میداده در واقع نیروهای او. و در کتاب ذکر افغان در آثار بازمانده از دستبرد زمان از آقای دکتر محی‌الدین مهدی درباره این قره‌تپه و سابقه او در زمان نادر افشار صحبت شده که من پیشنهاد میکنم دوستان این مقاله در اون کتاب رو هم بخونن. به هر حال نادر افشار یک حکومت متمرکز و نیرومند در ایران کنونی میسازه، منتها یک واقعه در یکی از شبهای تابستان 1126 هجری تمام تاریخ این منطقه را باز تحت تأثیر قرار میده و ما درباره این موضوع در برنامه بعد صحبت خواهیم کرد.
تشکر میکنیم از استاد محمد کاظم کاظمی و سپاسگزار همراهی شما هستیم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
از دوستداران نمایش‌های رادیویی دعوت می‌کنیم که در این لحظه با برنامه داستان‌های تمثیلی همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پشتوانه، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
چه شده است مرد؟ مضطربی؟
مضطرب نباشم؟
خب با من که نگفته ای که چه چیز تو را مضطرب ساختم. چه میدانم؟
امروز پیکی از طرف حاکم آمد.
خب
و گفت که فردا میخواهند حمام را قرخ کنند. جناب حاکم میخواهند به حمام بیایند.
خب بیاید. چه کار با کار تو دارند آخر؟
زن، باید سر و صورت حاکم را اصلاح کنم.
خدایا کار تو هر روز همین است. تو دلاک هستی، سرسر است دیگر. سر حاکم و غیر حاکم که فرقی نمی کند.
چه میگویی زن؟ چطور فرق نمی کند؟ اگر دستم بلرزد و زخمی در سر یک آدم عادی ایجاد شود، با پنبه قضیه ختم می شود. اما اگر قطره‌ای از خون حاکم بر زمین بریزد، بیگمان خودت بیوه خواهی شد.
خدا نکند مرد، زبان در کام بگیر. چرا نفوس بد میزنی؟
حال دانستی که چرا مضطربم؟
با من بگو که مگر این بار اولیست که حاکم به حمام میآید تا تو سر و صورتش را اصلاح کنی ها؟
خیر، بار اول نیست، اما هر بار که میآید من همین عذاب را میکشم، میمیرم و زنده میشوم.
خیال آسوده دار، اتفاقی نمیافتد. تو در کار خودت استادی، امیدت به خدا باشد.
خدایا با امید خودت.
حال دیر وقت است، بهتر است که کمی استراحت کنی.
میخواهم زن، اما نمیتوانم، خواب به چشمانم نمیآید.
سر بر بالین نه و سرشماری کن تا خوابت ببرد. همین.
سرشماری؟
آری، سرهایی را که تا کنون دلاکی کرده ای یا قرار است که دلاکی کنی بشمار. بسیار زود خوابت خواهد برد.
باشد، خدا کند که این سرشماری که خودت میگویی جواب بده.
جواب میدهد.
در گذشته های دور مثل حالا نبود که برای اصلاح سر و صورت دکانهای مخصوصی باشد. در گذشته اصلاح سر و صورت در حمام‌های عمومی صورت می‌گرفت و به افرادی که کارشان تراشیدن سر و اصلاح آن بود دلاک می‌گفتند.
درود بر جناب حاکم.
میبینیم که آماده ای.
بله سرورم، در خدمتگزاری حاضرم.
مایل هستیم که در آن گوشه بنشینیم.
در آن گوشه من غالبا در همین جا سرها را باشد در هر جایی که سرورم مایل هستند همانجا جلوس بفرمایند. بسیار خوب، بفرمایید سرورم.
خب بله، این گوشه بهتر است. بسیار خوب، میتوانی کارت را شروع کنی.
با اجازه من اول باید موی مبارک را تر کنم.
خوب است. چند سال است که دلاکی میکنی؟
از وقتی که یادم میآید. پدر خدا بیامرزم چون من دلاک بود.
چگونه مرد؟
چه کسی سرورم؟
پدرت چگونه؟
پدرم یک شب برای همیشه خوابید و برنخواست. خدایش رحمت کند، به دلاکی عشق میورد، به شدت دوست داشت. سرورم، می توانم سخنی بگویم؟
می شنویم، بگو.
می شود که این بنده کمترین را به غلامی و نوکری خود قبول کنید و شاهزاده خانم دخترتان را به نکاح من درآورید؟
تو چه گفتی؟
دخترم گریه نکن، من نمیگذارم چون این اتفاقی برای تو بیفتد.
اینجا چه خبر است؟ آیا عشق شوق است؟
من اگر بمیرم هم با یک رعیت دلاک ازدواج نمی کنم.
سرورم، شما را چه شده است که میخواهید شاهزاده دخترمان را با یک رعیت دلاک بی سواد که زن و فرزند هم دارد بدهید؟
اما بانو، او دلاک بسیار چالاک است و تا کنون بیش از 1000 سر را تراشیده است بی آن که قطره خونی بر زمین بریزد. او را به منصب دلاک و سلطنه منصوب میکنی.
سرورم، به هر حال او یک رعیت است، همه میدانند که او کیست. مردم چه خواهند گفت سرورم؟ اگر شما با یک رعیت وصلت کنید میدانید چه میشود؟
پدر جان، شمشیرتان را از نیام بکشید و مرا بکشید، ولی از من نخواهید که با یک رعیت دلاک ازدواج کنم. من ازدواج نمی کنم.
سرورم،
سرورم، سرورم.
چه شده است؟
قربانتان گردم، کار اصلاح سر مبارک به اتمام رسیده است.
به اتمام رسیده است؟
بله سرورم، فقط میخواستم بدانم که پاسخ سرورم به درخواست عاجزانه من چیست. شاهزاده خانم را به نگاه من در می آورید؟
مردک، این چه گستاخی است که میکنی؟
عاجزانه تقاضا دارم سرورم.
پیشنهاد مرد دلاک به قدری غیر منتظره بود که خود حاکم هم نمی توانست باور کند که یک رعیت بی سواد به خود اجازه بدهد که دختر حاکم را در حمام عمومی خواستگاری کند. حاکم این اتفاق را به حساب حال بد دلاک گذاشت و کنجکاو بود که آیا اگر بار دیگر به حمام بیاید دلاک باز هم تقاضای خود را تکرار خواهد کرد یا خیر.
اصلاً باورم نمی شود سرورم، من گمان می کنم سرورم مزاح می فرماید.
خیر، مزاح نمی کنیم. مردک دلاک بسیار هم جدی شاهزاده خانم یعنی دختر ما را از ما خواستگاری کرد. چه گستاخ ها.
واقعاً مرد گستاخ و جسوری است. اگر چون این اتفاق رخ داده باشد بیگمان به قیمت جان آن ابله تمام شده است سرورم.
ای کاش این مردک دلاک بیچاره رو از دم تیغ نمی گذراندید سرورم، لاقل قصد دیدارش را داشتیم.
از دم تیغ؟
آره سرورم، از دم تیغ. خب معلوم است که سرورم پاسخ اینچنین گستاخی را با تیغ آبدار داده است. به نظر من سیاه چال برای او کفایت می کرده است، البته ضمن این که گستاخی او خیلی فراتر از آن چیزیست که من گمان می کنم.
خیر بانو، گستاخی او را با تیغ آبدار ندادیم و او را از دم تیغ نگذراندیم، زنده است.
چی می شنوم سرورم؟ از شما بعید است، ولی کاری خوبی کردید. برای او مدت سیاه چال هم کفایت می کند تا عقل ناقصش سر جایش بیاید و در آینده اینچنین گستاخی را انجام ندهد.
چی می گویید بانو؟ او را به سیاه چال هم نینداختیم.
چه؟ او را در سیاه چال هم نینداخته
اید؟ آری.
پس با آن گستاخ ابله چه کرده اید سرورم؟
هیچ کاری با آن گستاخ نکردیم.
من که نمیتوانم هضم کنم، چه میشنوم؟ یعنی با او هیچ نکردید؟ سزای گستاخ چون او کمتر از مرگ نیست سرورم. او به شما جسارت کرده است و شاهزاده خانم، تنها دختر شاهزاده ما را از شما خواستگاری کرده است و شما در برابر چنین گستاخی از او گذشت کردید؟
چی بگوییم بانو؟ شاید او به ما گستاخی کرده باشد و شاید هم به شاهزاده خانم گستاخی کرده باشد، اما ما فکر میکنیم که او مال خولیایی دارد یا دیوانه است.
آها.
و الا حتی یک رعیتی بی عقل میداند که چنین تقاضایی گستاخانه است و عقوبت سخت هم در پی دارد.
بایدم عقوبت سخت در پی داشته باشد. میدانید سرورم، اگر این خبر به گوش مردم برسد خیلی بد می شود. به نظر من فوراً دستور دهید تا آن مردک دلاک را کت بسته به حضورتان بیاورند. اگر نمی کشید لااقل او را به سبب این گستاخی بزرگش چند سال به سیاهچال یا زندان بیاندازید. مردم چه خواهند گفت سرورم؟
بانو، سؤالی ذهنم را مشغول کرده است.
چه سوال سرورم؟
به نظر تو چه شده است که آن دلاک چنان درخواستی از ما کرد؟ آیا بار دیگر هم ممکن است که چنین تقاضایی کند؟
چه بگویم سرورم، از دلاک چنین درخواست، نمیدانم چه بگویم سرورم.
او را باید بخوانیم که بیاید به قصر.
آره.
و بدانیم که منظورش از این گستاخی چی هست.
آره.
شنوندای عزیز، قسمت اول داستان پشتوانه تقدیم حضورتان شد. می توانید فردا شننده ادامه داستان باشید.
خوبان همراه، برنامه کوتاه راوی عشق آماده است، پیشکش حضورتان میکنیم.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
چقدر خوبه یک کسی در حق آدم محبت بکنه. آدم گیر کرده، یکی بیاد بگه آقا کاری داری من برات انجام بدم، من میتونم کمکت بکنم، اینا چقدر این خوبه. باز این کار خوبه دیگه، اینجا دو کمالات کنه. برابر این دوستاتون معلوم میشن کی هستن. دوستاتون کسی هستن که یکی از این کمالاتو دارن. یعنی یا بریم پیش یه نفر که موسیقی میدونه، هنری داره، کم زیبایی از زیبایی شما رو خبر بکنه، یا برید یه جایی که به علم و معرفت و دانشی برسین، یا یه کار خوب بکنیم، در یه فضای قرار بگیرین که درد یه دلی رو کم بکنید، یه مسکینی رو به یه شادی برسونید. و به احسانی آسوده کردن دلی به از الف رکعت به هر منزل. پس تکلیف ما روشن میشه که ما مسافری هستیم به سوی دانایی، به سوی زیبایی و به سوی نیکویی. آخرش چی میشه؟ امید من در عالم چیه؟ امیدت اینه که و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. تو اگر به طرف دانایی بری که به بغداد نمیرسی، که به دانایی میرسی. این راه که تو میروی به ترکستان است، این به ترکستان میرسه، به مکه نمیرسه. اگر به سمت زیبایی رفتی، یواش یواش من جا هدفینا لنهدین نهم سبولنا. اگه تو طرف ما اومدی که نمیرسی، از سر شیطون در نمیاری، که حتما میرسی به ما. بنابراین که به چی امیدوار باشم؟ به این امیدوار باش که اگر کار خوب بکنی، اگر به زیبایی برسی، اگر به دانایی برسی، حتما اینها رو بازتابش به تو خواهد رسید. یعنی تو به مقصودها و به اون کمالات خواهی رسید. اگر سالک راه کمال باشی، حتما به کمال میرسی. اگر سالک راه نیکویی باشی، حتما به نیکویی میرسی. بنابراین چه سوالی دیگه باقی میمونه؟ جبر و اختیار به چه درد ما میخوره؟ که حالا بحثش رو مطرح بکنیم. جبر، ما اختیار داریم، تو که خودت احساس میکنی که اختیار داری، میتونی این کارو بکنی. بنابراین این بحث اصلا مطرح نکن. تو ما نرسیدیم حالا به اونجا که بحث قضا و قدر الهی هر چی میخواد باشه. قرآن میخواد قدیم باشه، میخواد جدید باشه، حالا بحث بکنیم. ما این جزء چیزای نیازهای اورژانس ما نیست. ما اول بریم سراغ اون سوالات اصلیمون که در واقع از همون من هستم شروع میشه. از اون یک، من هستم، من ناقص هستم، من مشتاق کمال هستم، من سالکی به سوی کمال هستم، من به کمال خواهم رسید. تموم شد. سوال دیگه هم نکنی. دوستاتون رو بر مبانی همین سه سوال آدم تکلیفش روشن. شوهر میخواد بکنه، تو کجا داری میری؟ اگه داره میره همونجا که تو داری میری، با هم ازدواج کنی. اگه اون داره یه جای دیگه میره، چون وقتی آدم سالک نیست، سرگردونه، هر کسی ممکنه گولش بزنه. مریض کجا داری میری؟ آقا بیا سوار ماشین من بشو. اما میگه نه، تو کجا داری میری؟ من دارم میرم کعبه. نه بفرمایید شما، من کعبه نمیخوام برم، میخوام برم ترکستان.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی عمرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست. تذبیب و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
شبتون بخیر و شمران عجمن. به پایان نشرات شبانگاهی امشب رسیدیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد توجهتان قرار گرفته باشد. با آرزوی شبی خوش و روزهای روشن شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.